تا حالا فکر کردید چرا تو دنیای اقتصاد همه دارن کار تیمی میکنن ولی ما هنوز داریم تاوان تنهایی رو میدیم؟ ما درگیر یه طوفانیم، از نوسانات ارزی گرفته تا گیر کردن کالاها تو گمرک و واسطه هایی که نفس تولید کننده رو بریدن. همه دنبال قهرمان میگردن که اقتصاد رو نجات بده، اما واقعیت اینه که قهرمان اصلی نه یه فرد خاصه و نه یه سیاستگزار دوردست. قهرمان خود شمایید اگه بدونید چطور شبکه بسازید. توی این پادکست قرار پرده از روش‌هایی بردارید که چطور با شبکه سازی تعاون و اتحاد یک پارچه میشه واسطه ها رو حذف کرد و رونق رو دوباره به سفره تولید برگردوند. اگه فکر میکنید تعاون یعنی فقط نشستن پشت میز و صورت جلسه نوشتن، سخت در اشتباهید. اینجا قراره یاد بگیریم چطور از جنگ تجاری به تجارت با هم برسیم. اگه میخوای بدونی چطور تو دل این طوفان اقتصادی نه تنها غرق نشیم بلکه سکاندار بشیم، تا انتهای این گفتگو همراه ما باش. سلام، امروز میخواییم درباره چیزی حرف بزنیم که احتمالاً هر روز توی تاکسی، مهمونی، اخبار یا موقع چک کردن گوشی باهاش سر و کار داریم. آینده کاروبار ما در این اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر است. راستشو بخواید من زیاد اهل روخونی کردن اخبار نیستم. اینکه بیایم بگیم امروز دلار چقدر شده، بورس چقدر ریخت یا فلان مسئول چی گفت، دردی از ما دوا نمی‌کنه. کار ما اینه که بریم پشت صحنه، بریم ببینیم زیر پوست این اخبار چه اتفاقی داره میفته و ما چطور میتونیم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون. امروز میخواییم درباره بازه زمانی اوائل تیر ماه 1405 یعنی اواخر ژوئن تا اوائل جولای 2026 صحبت کنیم. هفته ای که گذشت بمباران خبری بوده، از تهدید شدت جنگ و تحریم های جهانی بگیرید تا مجوز موقت 60 روزه امریکا برای فروش نفت ما، از ریزش 100 هزار واحدی بورس توی یک روز تا ماجرای تعهدات ارزی صادرکننده ها و خرید غلات از برزیل و روسیه. اما راستشو بخواید همه این اخبار پراکنده دارن یه چیز رو فریاد میزنن، یه فرمول ساده که اگه بلدش باشیم نه تنها زنده میمونیم بلکه رشد میکنیم. اون فرمول چیه؟ دوران قهرمان‌های انفرادی تموم شده، امروز دوران شبکه. امروز میخوام بهتون ثابت کنم که چطور بخش تعاون که خیلی همون فکر میکنیم یه ویترین سنتی و قدیمی و بی‌حاصله میتونه دقیقا همون ضربه‌گیری باشه که اقتصاد ایران توی این شرایط بهش نیاز داره. پس اگه صاحب کسب و کارید، اگه دغدغه معیشت دارید یا اگه مثل من کنجکاوید که بدونید چرخ‌دنده‌های این اقتصاد چطور میچرخن، هدفون رو سفت بچسبید که بحث خیلی داغه. خب بیایید اول سنگامون رو با هم وا بکنیم. هفته‌ای که گذشت چه اتفاقاتی افتاد؟ بیایید اخبار رو دسته‌بندی کنیم تا مغزمون سود نکشه. من این اخبار رو توی 4 تا بخش براتون مرتب کردم. بخش اول، سیاست پولی و بازی ارزی. بیایید اول از همه بریم سراغ بخش جذاب و البته اعصاب خردکن ماجرا، ارز. بانک مرکزی و وزارت سمت باز اومدن وسط و گفتن صادرکننده بجنبید. تا 31 مرداد 1405 وقت دارید ارزتون رو برگردونید. فرمولش چیه؟ 60% تا پایان مرداد و از اول شهریور هم باید 70% ارز صادراتی رو برگردونید به سامانه. حالا اون طرف داستان چیه؟ بورس تهران توی هفته تیر یهو 100 هزار واحد ریخت. چرا؟ چون سهامدار ترسیده، نااطمینانی رفته بالا. از اون طرف امریکا اومده یک مجوز موقت 60 روزه داده برای فروش نفت. یعنی یک نفس کشیدن موقت، یک گشایش چند روزه، اما با طعم تعلیق و دلخوری. و در نهایت سایه جنگ که مثل شمشیر دمکلوس بالای سر اقتصاد. بخش دوم، ویترین تجارت خارجی ما. خبر بعدی اینه که هنوز که هنوزه 84% تجارت خارجی ما فقط و فقط داره با چند تا کشور انجام میشه. یعنی ما تخم مرغامون رو گذاشتیم توی چند تا سبد محدود، عمدتاً همسایه ها مثل عراق، آذربایجان، امارات و شرکای اوراسیا. از اون طرف بازار پر شده از بحث واردات بدون انتقال ارز. یعنی دولت داره چراغ سبز نشون میده که آقا هر جور شده کالا و مواد اولیه بیارید داخل، حتی اگه منبع ارزیش رو ثبت نکنید. در کنار اینها یه خبر جالب هم داشتیم مبنی بر محصولات کشاورزی دامی ما که ظرفیت بالایی داره. این یعنی دامدار و کشاورز ایرانی پتانسیل دارن ولی زنجیره مشکل داره. بخش سوم، ژئوپلیتیک و تنگه هایی که سفت چسبیدیم. همزمان با این بازی های ارضی، اخبار مربوط به بن‌بست یا ابهام در مذاکرات هسته‌ای و تنش های مسیر ترانزیتی هرمز هم مدام روی اعصاب بازاره. قیمت نفت برنت نوسان میکنه و هزینه بیمه کشتی ها بالا میره. یعنی فرستادن کالا به اون ور آب هر روز داره گرونتر و پرریسک‌تر میشه. بخش چهارم، سفره مردم و امنیت غذایی. و در آخر معیشت. خبرها میگن ایران تمایل شدیدی داره که غلات رو به صورت انبوه از روسیه و برزیل وارد کنه. چرا؟ چون امنیت غذایی کشور شوخی بردار نیست. تولید کننده های داخلی هم دادشون هواست که مواد اولیه گرونه و قیمت تمام شده بالا رفته. حالا بیایید این پازل رو کنار هم بچسبونیم. از یه طرف نفت رو موقت می‌فروشیم و ارز می‌خوایم، از طرفی تحریم‌ها سفت‌تر می‌شن، بورس می‌ریزه، مواد اولیه گرون میشه و معیشت مردم تحت فشار. سوال اینجاست، یک بنگاه کوچیک، یک کارگاه تولیدی خرد یا یک کشاورز توی روستا چطور می‌تونه توی این طوفان دوام بیاره؟ به صورت انفرادی غیر ممکنه. تک تک اینها توی بروکراسی رفع تعهد ارزی و لوجستیک له میشن. راهکار چیه؟ شاید بپرسید من چرا کلید کردم روی شرکت های تعاونی؟ تعاونی که همون شرکت های قدیمی هست که تهش یه توزیع برنج تعاونی انجام میدادن. نه عزیزان، این اون تصویر سنتی و غلطیه که تو ذهن ماست. تعاونی یعنی تجمیع قدرت های کوچک برای کارهای بزرگ. یه تحلیل کنید. وقتی دولت میگه ارزت رو برگردون و از اون طرف مواد اولیه نداری، چه اتفاقی میفته؟ صادر کننده خرد ما که سالی 100,000 دلار صادر میکنه، اصلا براش نمیصرفه بره تو پیچ و خم سامانه های دولتی. اون طرف تولید کننده خرد قطعات صنعتی ما توی اصفهان یا عراق لنگ 50,000 دلار مواد اولیه است، ولی راهی برای واردات نداره. حالا فکر کنید اینها به هم وصل بشن. عرض اون صادر کننده مستقیم بیاد بشه مواد اولیه این تولید کننده. این یعنی سواپ ارزی در اون شبکه. وقتی این کار در قالب شبکه تعاونی انجام بشه کاملا قانونیه. هزینه واسطه حذف میشه و بانک مرکزی هم گیر نمیده، چون ارز از کشور خارج نشده و کالا وارد شده. یا بریم سراغ مرزها. صادرات محصولات کشاورزی ما خوبه، از جمله پسته، خرما، سیفیجات. اما کی سودشو میبره؟ واسطه ها و دلال ها. کشاورزان روستایی ما توی کرمان یا خراسان محصولشو مفت ازش میخرن، بعد توی مرز با قیمت دلاری میفروشن. چرا؟ چون کشاورز ما نمیتونه خودش کامیون زنجیره سرد بگیره، ببره گمرک، استاندارد بگیره و صادر کنه. اما اگه شرکت های تعاونی مرزنشین و تعاونی های روستایی بیان وسط و یک هاب لوجستیکی مشترک توی مرز بزنن چی؟ یعنی کشاورز فقط تولید کنه، تعاونی کار جمع‌آوری، بسته‌بندی، استانداردسازی و صادرات رو انجام بده. این یعنی سهم اصلی سود برمیگرده به جیب خود تولید کنه. در مورد معیشت هم همینه. به جای اینکه دولت بیاد به صورت سنتی یارانه بده و تهش‌تر از بازار آزاد در بیاره، شبکه شرکت‌های تعاونی مصرف کشور با اون همه فروشگاه مویرگی بهترین مستر برای توزیع هوشمند و اعتباری کالا. پس می‌بینید تعاونی یک واژه اداری نیست، یک استراتژی بقای اقتصادی در دوران تحریم و تورم. خب تا اینجا درد رو گفتید، درمان کلی رو هم گفتید. حالا فرض کنید ما رفتیم اتاق تعاون و نشستیم روبروی رئیس اتاق و اعضای هیئت رئیسه. میخواییم بهشون بگیم بزرگوارم این دوتا بسته عملیاتی رو بذارید روی میز، دوتا دکمه رو فشار بدید تا کار بیفته روی قلبم. این دوتا ایده چیه؟ خوب گوش کنید. ایده اول، پلتفرم سوات. مخفف چیه؟ سواپ ارزی و واردات تجمیعی تعاون. داستان چیه؟ یک پلتفرم نرم افزاری و مالی بومی که کارش جفت و جور کردن صادر کننده تعاونی با تولید کننده تعاونیه. مثال بزنم، تعاونی صادرات پسته رفسنجان دلار داره، تعاونی تولید قطعات پلاستیکی تبریز مواد اولیه پلی اتیلن میخواد. پلتفرم سواد این دوتا رو به هم وصل میکنه. دلار پسته میره برای خرید پلی اتیلن، پلی اتیلن میاد توی کارخونه تبریز، تعهد ارزی صادر کننده رفسنجانی هم با واردات این کالا رفع میشه. به همین سادگی و بدون اینکه نیاز باشه دلار بره صرافی و کارمزد کلان و ریسک تحریم بخوره. ایده دوم، کریدور صادراتی کستام، یعنی کریدور صادراتی تعاونی های مرزنشی و اوراسیا. هدفش چیه؟ حذف دلال از زنجیره صادرات به همسایه ها. برنامه چیه؟ اتاق تعاون میره با گمرک و سازمان استاندارد تفاهم نامه امضا میکنه تا یک لاین یا مسیر سبز گمرکی اختصاصی برای کالاهای شناسنامه دار تعاونی ایجاد بشه. بعد میایم در سه تا نقطه استراتژیک مرزی، جلفا برای آذربایجان و اوراسیا، شلمچه یا باشما برای عراق و دوغارون برای افغانستان، پایانه های لوجستیکی و بسته‌بندی مشترک با زنجیره سرد می‌سازیم. اینطور بار تعاونی کشاورزی ما مستقیم با استاندارد و بدون معطلی صادر میشه. خب رفقا، شاید بگید اینها همش قشنگه، ولی چطور قرار اجرا بشه؟ برای اجرای اینها ما یک نقشه راه پیشنهادی داریم، زمان بندی دقیق. گام اول، فاز استرالی. باید کارگروه های تخصصی تشکیل بشه، مجوز تهاتر ارزی از بانک مرکزی گرفته بشه و توافق اولیه با گمرک انجام بشه. گام دوم، فاز راه اندازی. پلتفرم سوات باید بالا بیاد، هاب های مرزی کستا مکانیابی بشن و فروشگاه های شرکت های تعاونی مصرف برای بهره بندی رتبه بندی بشن. و گام سوم، فاز اجرا و توسعه. پایلوت هر سطح توی چند استان شروع بشه و بعد از گرفتن بازخورد تو کل کشور مقیاس گذاری بشه. اگه این کارها انجام بشه ما شاخصهای موفقیت واضحی داریم. اینکه چقدر دلار توی شبکه سواپ شده، چقدر صادرات مرزی ما رشد کرده و چند میلیون خانوار دارن از این طرف استفاده میکنن. حرف آخر من با شما شنونده های عزیز، چه مشاور سازمان باشید، چه مدیر، چه کارآفرین و چه یک شهروند دغدغه مند، اینه: شرایط اقتصادی سخته؟ بله، شک ندارید. نااطمینانی بالاست؟ 100%. اما راهکار تسلیم شدن یا تکروی نیست. راهکار اینه یاد بگیریم چطور شبکه سازی کنیم، چطور از ظرفیت های قانونی بلا استفاده مثل تعاون استفاده کنیم و چطور هزینه هامون رو با تجمیع تقاضا پایین بیاریم. ممنون که تا آخر این پادکست همراه من بودید. نظراتتون رو برام بنویسید. به نظرتون کدوم یکی از این موارد میتونه زودتر توی منطقه یا حوزه کاری شما جواب بده؟ تا پادکست بعدی، جیبتون پرپول، دلتون شاد، شبکه هاتون پایدار و تعاونیتون پر رونق. خدا نگهدار.